ساعت 20 ایران، خبرها از رادیو فردا. گروهی از نیروهای ارتش آزاد سوریه به کوبانی رسیدند. عراق میگوید نیروهای آن کشور تا 2 کیلومتری شهر بیجی پیشروی کردند. داعش بخشی از تأسیسات نفت و گاز شاعر را در سوریه اشغال کرد. درود شنوندگان ارجمند، خبرهای این ساعت را از رادیو فردا میشنوید. گروهی از نیروهای ارتش آزاد سوریه برای کمک به مدافعان کوبانی وارد آن شهر شدند. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از مسئولان شهر کوبانی گزارش داد که حدود 50 تن از نیروهای ارتش آزاد سوریه با تسلیحات خود به کوبانی رسیدند. این نیروها با توافق دولت ترکیه امروز از خاک ترکیه وارد سوریه شدند. در همین حال حدود 150 پیشمرگه کرد عراقی که با تسلیحات خود از جمله با سلاح‌های سنگین امروز وارد ترکیه شدند، در انتظار عزیمت به کوبانی برای مقابله با داعش هستند. عراق میگوید نیروهای ارتش آن کشور با حمایت شبه نظامیان شیعه تا 2 کیلومتری غرب شهر بیجی پیشروی کرده است. بیجی واقع در 200 کیلومتری شمال بغداد و محل بزرگترین پالایشگاه نفت عراق، از اوایل تابستان گذشته ماه ژوئن در محاصره قوای داعش است. در واقعی دیگر، خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع پزشکی و یکی از شیوخ استان علمبار گزارش داده است که داعش در عملیات خود در آن منطقه 46 تن از اعضای یک قبیله را که با گروه مذکور می جنگیدند اعدام کرده است. به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه، گروه خلافت اسلامی در حمله به تأسیسات نفت و گاز شاعر واقع در استان حمص سوریه 30 تن از نیروهای دولتی سوریه را کشته است. شمار نامعلومی از داعش نیز در این حمله کشته شدند. این حمله 3 شنبه شب آغاز شد. قوای داعش توانستند بخشی از تأسیسات نفت و گاز شاعر را اشغال کنند. هواپیماهای ارتش سوریه امروز این منطقه را بمباران کردند و نبرد در منطقه همچنان جریان دارد. خبرگزاری فرانسه از پاریس گزارش داده که به گفته یک دیپلمات غربی، دستیابی به موافقتنامه همه جانبه اتمی دولت‌های ایران و 5+1 تا پایان مهلت توافق شده بعید به نظر می‌رسد. جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی در دانشگاه کارولینای شمالی، در گفتگو با همکارمان نادر صدیقی در واشنگتن می‌گوید شرایط کنونی موجب تردیدهای فراوانی شده، ولی نباید این شرایط را به عنوان پایان گفتگوها تلقی کرد.
من فکر کنم این توقف علارغم این که به نظر میاد خیلی هم جدی باشه، باز هم یک توقفه و نه خاتمه مذاکرات. اما هر چقدر که به روزهای آخر مذاکرات نزدیک میشیم، این چانه‌زنی تبدیل به یک نوع ممکنه حتی تهدید به ترک مذاکرات هم باشه، به خاطر اینکه حد اکثر بهره برداری از این مذاکرات نصیب اون طرف مذاکره کننده بشه. به خصوص که آقای تخت روانچی مطالبی که به مطبوعات گفته یا حتی طرفای اروپایی گفتن، نشون میده که اینا به اوج این گفتگوهای حتی میشه گفت تهدیدآمیز دارن نزدیک میشن و اینجا حرب و تهدید نستش که اصلا مذاکرات رو ما قطع میکنیم و ادامه هم نخواهیم داد.
به نظر میرسی که آقای روشندل، یکی از مسائل مورد اختلاف مسئله تحریم هاست. دولت ایران میگه که تحریم ها باید یک جا برداشته بشه و آمریکا این موضوع رو از هم جدا میکنه، میگه بخشی از تحریم ها دست رئیس جمهوری است، بخشی از تحریم ها از طریق قوه قانونگذاری اعمال شده و بخشی مربوط به شورای امنیت که به آمریکا تنها مربوط نمیشه و بخشی دیگر از تحریم ها هم مربوط به مسائل حقوق بشره. فکر میکنین که در این زمینه بشه به یک توافقی رسید یا اینکه این مشکل همچنان باقی خواهد بود؟
مشکل تحریم ها خانه‌ها باقی خواهد موند، به دلیل اینکه همونطور که شما اشاره کردید ماهیت و ریشه و علت برقراری تحریم فرق میکنه و نه هیئت اعزامی غرب و یا آمریکا و نه حتی دولت آمریکا به تنهایی نمیتونه تمام این تحریما رو به اصطلاح یک شبه برداره. این اشتباهی است که هیئت مذاکره کننده ایرانی یا آمدن یا سهواً داره مرتکب میشه. یک بخش از تحریم‌های دولت آمریکا هم نیاز به تایید کنگره داره. کنگره گفته که اگر به یک توافق جامع با ایران برسیم ما میتونیم اون رو تسریع بکنیم. و از طرف دیگه اینجا ما یک بعد زمانی هم داریم. همین الان در آمریکا انتخابات میاندوری شروع شده و این آرا میتونه ترکیب مجلس سنا رو از وضعیت فعلی که داره تغییر بده، 180 درجه به عقب برگرده قضیه.
آقای روشندل، در همون حال احساس میشه که طرف ایرانی بر این باوره که به هر حال قدرت‌های بزرگ و به ویژه ایالات متحده خواستار پایان دادن به مسئله اتمی جمهوری اسلامی هستند. اونا میگن به این ترتیب چه لزومی داره که امتیاز بیشتری داده بشه؟
برای اینکه اون بحث دائمی مجامع داخلی ایران و قشرهای مختلف که این بازی برد برد باعث تبدیل به برد یک طرفه باشه و این حرفا همچنان هست، برای اینکه اون درک سیاسی در اون سطح وجود نداره به اون صورت. در حالی که اشتباهی که ایران در اینجا میکنه عبارت از این هستش که این یک معامله ای نیست که یک بار بخواد ایران با یک کشور یا چند کشور انجام بده. این معامله میتونه ایران رو برگردونه به وضعیت عادی با جامعه بین‌المللی و ایران بایستی از این وضعیت استفاده بکنه تا مناسبات خودش رو که در طول 35 سال با دنیا دچار نوسانات قایم نامطلوب شده به حالت عادی برگردونه تا بتونه برای دراز مدت از این قضیه استفاده بکنه. و اینجاست که به نظر میاد که اون درک وجود نداره. بیشتر از این جنبه نگاه میکنن که خب بی‌اعتمادی داریم با نسبت به غرب و همین است که هست، هر کاری که ما بکنیم خانه‌ها این نتیجه اونجا هست، بنابراین چرا بیشتر از این امتیاز بدیم؟ که اگر بخوان به اصطلاح با این وضعیت قضیه رو تمام بکنن ممکن استش که بعضی از تحریم‌ها با حالت تعلیق در بیاد، اجرا نشه، ولی این وضعیت مطلوبی برای ایران در جامعه بین‌المللی ایجاد نخواهد کرد.
جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت جهانی در دانشگاه کارولینای شمالی، با همکارمون نادر صدیقی در واشنگتن گفتگو میکرد.
یک خانه یک زمین.
زاینده بود که خب خوش که دیگه بهش میگن اتوبان زاینده. مگه یوز کنن کار داری منطقه زاینده بیابانزایی در کشور ما.
یک خانه یک زمین، مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 به وقت تهران.
مقامات دولتی ایران در سازمان جنگل‌ها از ارائه طرح‌هایی برای حفاظت از مراتع بیشه‌ها و جنگل‌های ایران سخن می‌گویند. محمد زرقامی.
پرویز گرشاسپی، معاون آبخیزداری مرتع و بیابانزدایی سازمان جنگل‌ها و مراتع ایران که برای شرکت در سمینار پروژه‌های بین‌المللی مدیریت مشارکتی در منابع طبیعی ایران به شهر کرد سفر کرده، در گفتگویی با خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، جلوگیری از زوال جنگل‌ها را از جمله مسائل در دستور کار دولت حسن روحانی عنوان کرده است. به گفته این مقام مسئول، در سازمان جنگل‌ها و مراتع بیش از 800 میلیارد ریال اعتبار برای احیای جنگل‌های زاگرس اختصاص یافته است. این اعتبار در حالی برای احیای جنگل‌های زاگرس در نظر گرفته شده که دبیر انجمن صنایع چوب ایران از آزاد شدن صادرات چوب پس از یک سال ممنوعیت خبر داده. عبدالعظیم آقاجانی به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته است که صادرات چوب به گفته او فراوری نشده منع قانونی دارد و هیزم و زغال چوب قابلیت صادرات ندارند. پیشتر نیز وجی‌الله موسوی، مدیر کل دفتر بهره برداری جنگل و مرتع، به خبرگزاری فارس گفته بود صادرات چوب تنها برای گونه صنوبر، آن هم با مجوز قانونی برای تشویق زارعان به کشت، انجام خواهد شد. به گفته آقای موسوی در حال حاضر فقط 3 استان کردستان، آذربایجان شرقی و غربی متقاضی صادرات صنوبر هستند. حال پرویز گرشاسپی، معاون آبخیزداری مرتع و بیابانزدایی سازمان جنگل‌ها و مراتع ایران، از اصلاحاتی در این حوزه سخن گفته است. به گفته او از سال‌های گذشته جلساتی در استان‌ها برای اصلاح تقویم کوچ برگزار شده است. آقای گرشاسپی همچنین از اجرای پروژه‌های مشارکتی در 27 استان ایران خبر داده، طرحی که به گفته او می‌تواند خانوارها را از حالت فقر وابستگی به جنگل‌ها خارج کند. این در حالی است که در ماه‌های گذشته و با فاصله‌های متوالی جنگل‌های ایران در نقاط گوناگون مانند پارک ملی کرخه در استان خوزستان، جنگل‌های استان لرستان، جنگل‌های کوهکیلویه و بویراحمد دچار حریق شدند و نیمی از مساحت آنها از بین رفته است. تا آنجا که روزنامه شهروند امروز در یکی از شماره‌های خرداد ماه خود از نابودی نیمی از جنگل‌های شمال خبر داده بود. این روزنامه به نقل از یوسف گرجی بحری، پژوهشگر علوم جنگل‌ها، با اشاره به روند تخریبی این جنگل‌ها از دهه‌های 40 و 50 همزمان با مدیریت دولت بر جنگل‌ها و صنایع چوب و برداشت چوب بسیار زیاد، نوشت ساخت کارخانه‌های کاغذسازی در شمال ایران با توان رویش جنگل‌های شمال متناسب نبود. حال در شرایطی که طالب امینپور معاون مرکز جنگل‌های خارج از شمال سازمان جنگل‌ها به خبرگزاری فارس گفته است اعتبارات منابع طبیعی بسیار اندک است و پروژه‌های مهم به این دلیل به خوبی عملی نمی‌شوند، صحبت احیای جنگل‌های زاگرس و طرح توسعه 5 میلیون هکتار جنگل در 10 سال آینده در میان است.
محمد زرقامی از رادیو فردا گزارش میداد. عربستان سعودی به زنان اجازه داد تماشاگر یک مسابقه فوتبال باشند. به گزارش خبرگزاری ها فدراسیون فوتبال عربستان سعودی اعلام کرده از زنان اجازه دارند برای تماشای بازی تیم های الهلال و سیدنی استرالیا در ورزشگاه ملک فهد شهر ریاض حضور یابند. تیم استرالیایی خواستار شده بود که تماشاگران زن استرالیایی بتوانند در ورزشگاه حضور یابند. این مسابقه قرار است روز شنبه برگزار شود. و اما دیدارهای دسته برتر باشگاه‌های ایران فردا پیگیری می‌گردند، گرچه گزارش می‌شود همچنان بدون پخش تلویزیونی. عدم توافق تلویزیون دولتی و فدراسیون فوتبال بر سر مبلغ خرید امتیاز پخش تلویزیونی دیدارهای فوتبال دلیل اصلی این عدم پخش تلویزیونی است. البته کانال خصوصی و یا تجاری هم در دست نیست که بتواند مسابقات فوتبال را پخش کند. فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
هفته 13 لیگ برتر فوتبال جام خلیج فارس فردا در حالی آغاز می شود که دوربین های صدا و سیما هنوز مجوز ورود به ورزشگاه ها را ندارند و بازی های این هفته هم مثل هفته 12 و مسابقات حذفی از سیما پخش نخواهد شد. بعد از آنکه صدا و سیما با درخواست فدراسیون فوتبال در مورد افزایش حق پخش بازی‌ها مخالفت کرد، فدراسیون هم از هفته گذشته از ورود دوربین‌های صدا و سیما به ورزشگاه‌ها جلوگیری کرد. علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال امروز چهارشنبه به خبر آنلاین گفته اگر مشکل حق پخش حل نشود، شهرآورد سرخابی پرسپولیس و استقلال هم از صدا و سیما پخش نخواهد شد. هفته 13 جام خلیج فارس فردا با دیدار پرسپولیس و پیکان آغاز می شود. در دور دوم رقابت‌های تنیس 3,500,000 دلاری پاریس که 1,000 امتیاز برای قهرمانش در پی دارد، نوواک جوکوویچ صربستانی مرد اول تنیس جهان با پیروزی 2-0 مقابل فیلیپ کورشگایبر آلمانی به دور بعد صعود کرد. فرناندو ورداسکوی اسپانیایی و توماس بردیش از جمهوری چک هم با پیروزی مقابل حریفان جواز صعود گرفتند. روجر فدرر سوئیسی مرد شماره 2 تنیس جهان در دور دوم با جرمی چاردی فرانسوی دیدار خواهد کرد. در فوتبال باشگاهی اروپا امشب بازی‌های میان هفته در جریان است. در دور چهارم مسابقات فوتبال جام اتحادیه انگلیس امشب در یک نبرد مهم منچستر سیتی با نیوکاسل دیدار می‌کند. دیشب در آغاز این دور تیم‌های مدعی و لیگ برتری چلسی و لیورپول با گذشتن از سد حریفان خود به دور بعد صعود کردند. اما تیم لیگ برتری وست برونویچ 1-2 به پورتسموث تیمی از دسته یکم باخت و حذف شد. در رقابت‌های میان هفته فوتبال سری آ ایتالیا دیشب هفته نهم با پیروزی 3-1 ساسولو مقابل امپولی آغاز شد و امشب با دیدارهای مهم میلان کالیاری، اینتر سامپدوریا، روم چزنا و یوونتوس جنوا پیگیری می شود. و در دور دوم مسابقات جام حذفی فوتبال آلمان شب گذشته بورسیا دورتموند تیم ناکام فصل جاری بوندسلیگا در شهر هامبورگ در زمین تیم دست دومی سانت پاولی با 3 گل به برتری رسید و به دور بعد صعود کرد. در ادامه دور دوم جام حذفی آلمان امشب بایر مونیخ صدرنشین جدول بوندسلیگا به میهمانی هامبورگ می‌رود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و فشرده خبرها 23 دقیقه ایران.